أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه و استهدیه و استنصره و اصلی و اسلم علی خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفداء و لعنت علی اعدائهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و الضحا و اللیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما قلا وللآخرت خیر لک من الاولا ولسوف یعطیک ربک فترضا الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فهدا ووجدک عائلا فاغنا فاما الیتیم فلا تقهر واما السائل فلا تنحر و اما به نعمت ربک فحدث. وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مفتاح و کلید گشایش همه ابواب غیب هستند. می‌دونید عالم مشهود ما در مقابل عالم غیب و عوالم غیب مثل یک قطره در دریاست و عوالم غیب نسبت به غیب الهی اصلا قابل مقایسه نیستن. این وجود مقدس کلید همه ابواب غیب و درهای عالم غیب و عوالم غیبیست و همه ابواب غیب با ایشون گشوده میشه. این آیه مبارکه رو همه شما حفظ هستید دیگه، به انده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. همه مفاتح غیب در نزد خدای متعال هست. مفاتح یا به معنی گنج هاست یا به معنی کلید ها، هر دو میتوانه باشه. همه گنج های غیب و همه کلیدهایی که ابواب غیب و غیوب با او گشوده میشه در نزد خدای متعال هست. لا یعلمها الا هو. عالم به اون مفاتح نیست جز خدای متعال. و یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض و ما تسقط من ورقة الا یعلمها ولا حبة فی ظلمات الارض ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. خدای متعال گویا اون حقایق غیبی که در محضر خداست و گشوده نمی شود ابواب اون حقایق الا به دست خدای متعال، اونها رو توضیح میده که اینها در یک کتاب مبینی است. در این آیه اینجوریست دیگه، ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. و این کتاب مبین در اختیار وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. لذا اون چه که از ابواب غیب قابل گشودن به روی مخلوقات هست به روی این وجود مقدس گشوده شده و بعدم کلیدهای اون غیب در دست وجود مقدس نبی اکرم است. هر کسی بخواد بابی از اون حقایق به روی او گشوده بشه، از وادی نبوت حضرت این باب گشوده میشه. این نکته اول. خدای متعال این وجود مقدس رو وقتی پا در این عالم گذاشت، میدونید ایشون قبل از اینکه در این دنیا بیاد، خدای متعال برای حفظ او، برای صیانت او موکلی رو گذاشته بود، از وکل تلسونهی، برای صیانت حضرت و حفظهی و حراسته، من قدرته که عینن آسمه، از قدرت خودش یک دیدبان نگهبانی گذاشته بود، که حجبت به ها انه مدان سل احر و معائب السفاه. قبل از اینکه تو این عالم بیاد، در عوالم قبل، در انتقال از اسلاب و ارهام، خدای متعال برای حضرت حفظه‌ای گذاشته بود که آلودگی این وجود مقدس رو نگیرد، طهارت محض باشه. وقتی پا در این عالم گذاشت، در زیارت حضرت از راه دور این مزامین رو خوندید، وقتی قدم به این عالم گذاشت، با قدم گذاشتنش به ان کشفت ان نور ولادتهی ظلم الاستار، همین که در عالم متولد شد، پرده های ظلمانی برداشته شد. کشفت ان نور ولادتهی ظلم الاستار و البست بهی حرمکه حلل الانوار. با قدم گذاشتن ایشون تو عالم، خدای متعال بر حرم خودش حله های نور پوشانی، حرم نورانی شد، در پوشش انوار الهی قرار گرفت با تولد حضرت، و حجاب‌های نورانی برداشته شد با تولد حضرت. این ربطی به بعثت نداره. بعد خدای متعال این وجود مقدس رو در همین دنیا تحت تربیت خاص قرار داد. عنایت می‌فرمایید این تعبیر نورانی در خطبه مبارکه قاصر است، امیرالمومنین علیه السلام در انتها این خطبه یه بیان نورانی دارن، میفهمن خدای متعال از اون موقعی که این پیغمبر از شیر گرفته شد، از اون موقع برای مراقبت او اعظم ملائکه خودش رو قرار داد. میفهمن لقد قرن الله بهی صلی الله علیه و آله و سلم ملدن انکان فتیمن اعظم ملک من ملائکته. از اون موقعی که از شیر گرفته شد، خدای متعال اعظم ملائکه خودش رو مقارن او قرار داد، همراه او قرار داد، هم صحبت او قرار داد. اعظم ملائکه خودش رو از اون موقعی که از شیر گرفته شد همراه پیامبر قرار داد. یسلک بهی طریق المکارم، این شروع در وادی مکارم اخلاقی سلوک میداد. سلوک از حضرت از دوران طفولیت ایشون هست. یسلک بهی طریق المکارم و محاسن اخلاق العالم لیله و نهاره. در شب و روز مراقب این پیغمبر بود و این پیامبر رو سیر میداد، سلوک میداد در وادی مکارم و اخلاق جمیله. بنابراین سلوک ایشون در وادی توحید و معنویت از همون دوران طفولیت ایشون بوده. خدای متعال ایشون رو قبل از به دنیا آمدن تحت حفاظت قرار داده، بعد از به دنیا آمدن مراقبه کرده، اعظم ملائکه خودش رو مراقب حضرت قرار داده. و اینجوری حضرت تربیت شده. اینجور نیست که حضرت با فرهنگ جامعه جزیره العرب رشد کردن. این جزء توهمات بعضی است که خیال میکنن پیغمبر گرامی اسلام تحت تأثیر فرهنگ جامعه خودش بوده. اصلا انبیا اینجوری هست. انبیا تحت تأثیر فرهنگ جامعه خودشون بزرگ نمیشن. انسانهای معمولی اینجوری هست. ما تحت تأثیر فرهنگ اجتماعی خودمون قرار میگیریم، اما انبیا اینجوری نیستن. به خصوص این وجود مقدس که میخواد مسیر عالم رو تغییر بده، او که از عالم ما تغذیه نمی کنه، او که از عالم ما علوم و معارف بهش نمی رسه، بلا نمیتونست کار عالم رو بسازد. عنایت می‌فرمایید. این پیغمبر رو خدای متعال تو دامن تربیت خودش تربیت کرده تا رسیده به اون لحظه موعود و اون وقت خدای متعال به این پیغمبر وحی کرده. امیرالمومنین نذر کردم تعبیرشون اینه، از موقعی که از شیر گرفته شد اعظم ملائکه همراه او بودن در شب و نهار، شب و روز، در همه اوان عمر ایشون، و ایشون رو سلوک می دادن در وادی مکارم و اخلاق. حالا این جمله هم حیف هم میاد نخونم، امیرالمومنین در باب خودشون یه نکته لطیف تر از این رو میگن، میفهمن ولقد کنت اتبعه اتباع الفصیل اثر امه. من از دوره طفولیت دوباره پیغمبر حرکت میکردم، مثل دنبال رفتن طفل نسبت به مادر خودش. الفصیل اثر امه، من اینجوری دنبال پیغمبر حرکت میکردم. یرفع لی کل یوم من اخلاقه علما، هر روزی از ایام حضرت یه پرده ای از مکارم اخلاقی خودش بالا میزد و از کرامتهای اخلاقی خودش به من ارائه میکرد. و عجیب اینه، و یأمرنی بالاقتداء به، و من دستور میداد در این صفت به او اقتدا کنم. هر روزی در وادی یکی از مکارم اخلاق نبی اکرم، ایشون از طفولیت سالک بودن، همونی که حضرت میفرمان اعظم ملکن من ملائکتهی، اون مبکل به نبی اکرم بود، حضرت رو در وادی مکارم و اخلاق سلوک میداد، حضرت با نبی اکرم تربیت شدن. نهاد میفرمایید هر روز پرده ای از مکارم اخلاقی خودشون، اعلام اخلاقی خودشون بالا میزدن و به حضرت دستور میدادن این مسیر رو طی کنید. یأمرنی بالاقتداء به، پس این وجود مقدس نبی اکرم تو همچین بستری تربیت شد. تا دوران نبوت حضرت رسیده، در مثل امشبی در غار حرا پرده کنار رفت و جبرئیل در سیمای حقیقی خودش بر حضرت نازل شد و وحی رو بر حضرت آورد که اقرأ، پیغمبر بخوان. با خوندن این پیغمبر کار عالم ساخته می شود. قرائت پیغمبر ربطی به قرائت ما نداره. اقرأ بسم ربک، پروردگار تو تا اینجا تو را آورده، یه مرحله جدیدی از تربیت پیامبر گرامی اسلام و ربوبیت خدای متعال نسبت به حضرت، حضرت قرائت میکنند. با این قرائت کار عالم ساخته میشه، عالم وارد مرحله جدیدی میشه. نهت فرمودین همه انبیا آمدن، خدا انسان را آفریده، به انسان تعلیم کرده، انبیا معلم انسان بودن، اون چه نمیدانسته به او تعلیم کرده، برای همینا مقدم است. اقرأ، شما حالا دیگه باید بخونی. بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، بخوان به اسم پروردگارت که آفرید. بعضی مفسرین گفتن این خلق اول ناظر به خلقت همه عوالم، رب تو عوالم را آفرید. اینم نکته ایست که خلقت همه عوالم فرع بر پیامبر گرامی است. در ربوبیت نبی اکرم عوالم خلق شدن، بلا اگه عوالم گسسته ای بودن این پیغمبر نمیتونست معلمشون باشه. همه عوالم برای حضرت خلق شدن. اقرأ بسم ربک الذی خلق، عالم را آفرید، انسان را آفرید. خلق الانسان من علق، انسان را از تعلق به خودش آفرید. انسان متعلق به خداست که علق رو یکی از معانیش گفتن، شیئی که وابستگی تام داره که هیچ استقلالی ندارد این علق. انسان وابسته آفریده شده است، فقیر آفریده شده است. اگر مقصود از این انسان امیرالمومنین باشد، وابسته به نبی اکرم آفریده شده است. در روایت داره الاوصیا اعلاق الانبیا، وابستگان به انبیا هستند. خدای متعال عالم را آفرید، انسان را آفرید، انسان را متعلق به خودش آفرید. انسان اگر در فطرتش حلقه به حضرت حق و محبت به خدای متعال نبود، قدم از قدم نمیتونست برداره. اگر خدای متعال ما رو دعوت به توحید کرده، در فطرت ما محبت خودش، تعلق به خودش، فقر به خودش رو گذاشته. الا اگر در ما ظرفیت تقرب به خدای متعال نبود، دعوت انبیا وجهی نداشت. انسان رو خدای متعال متعلق به خودش آفریده. بعد اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. پیغمبر ما، پیامبر خدای پروردگار تو، کریمانه ترین عنایتی که کرده این بوده که به انسان تعلیم بالقلم کرده. عرض کردم بعضی میگن تعلیم بالقلم یعنی به انسان کتابت آموخت که موجب انتقال فرهنگ بین نسل‌ها، بین جوامع و همه تمدن بشری مرهون این تعلیمه. ولی من گمان میکنم شاید چیز دیگری است. علم بالقلم یعنی خدای متعال به انبیا تعلیم کرد از طریق قلمی که در لوح قلبشون می نویسد. علم نون و القلم و ما یسترون. فهمود اون نون ملکی است چنین و چنان. خدای متعال انسان را آفرید. کریمانه ترین لطف خدای متعال به انسان این بود که تعلیم بالقلم کرد، حقایق غیبی رو با یک قلمی تعلیم کرد. در یه روایتی ذیل آیه نون و القلم دارد که نون ملکی است، از اونجا به قلم عطا میشه، از قلم به لوح محفوظ، بعد به ملائکه، بعد از عالم ملائکه منتقل میشود به انبیا. حقایق و اسرار. حالا مفصل این روایت. خدای متعال تعلیم بالقلم کرد، اسرار و حقایق غیبی رو با یک قلمی منتقل کرد، حقایقش رو به عالم شما از طریق انبیا. کریمانه ترین لطف خدا به بشر همین بوده. بعد از اینکه عالم رو آفرید، انسان رو آفرید، علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اون حقایق و اسراری که از دسترس انسان دور بود، قابل تصور نبود انسان بهش برسه. یه نطفه بشود سلمان، بشود ابوذر، بشود ابراهیم خلیل، متصوره؟ کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض. این یعنی چی؟ این کریمانه ترین لطف خداست. رب و کل اکرم. همه این هم ذیل ربوبیت خدا نسبت به نبی اکرمه. رب و کل اکرم. کریمانه ترین لطف خدای متعال در مسیر تربیت عالم، در پرتو تربیت نبی اکرم و ذیل نبی اکرم، این بود که به انسان تعلیم بالقلم کرد. اون حقایق غیر قابل دسترس رو از طریق قلمی تعلیم کرد. زادار قلم در یه روایتی تفسیر شده به وجود مقدس نبی اکرم. حالا روایت متعددن و در جای خودش مفصل خونده بشه که قلم اصلا چیست. قلم همین ابزار کتابت ماست که اطلاعاتمون رو ثبت میکنی. این خیلی مهمه. خدای متعال به ما قدرت نداده بود که بیان داشته باشیم، بعد حقایق رو به کتابت برسونیم، از طریق کتابت منتقل کنیم بین جوامع و نسل‌ها. خیلی وضع ما فرق میکرد، هم در علوم سوری هم در علوم معنوی. ولی چیزی فراتر از این قلمیست که در دست ماست و ما به وسیله او معلومات خودمون رو ضبط میکنیم و بین جوامع و نسل‌ها داد و ستد اطلاعات میشه. خیلی فراتر از این هست. مقصود این قلم نیست، از ساده ترینش که در گذشته بوده که فرض کنید رو سنگ ها می نوشتن تا الان که قلم نوریست. اینها نیست. اون قلم قلمیست که خدای متعال به وسیله او حقایق غیبی و به انبیا تعلیم کرده. علم بالقلم علم الانسان اما لم یعلم. خدای متعال پیغمبر ما عالم را آفرید، رب تو انسان را آفرید، به او تعلیم کرد. تعلیم بالقلم کرد، انبیای فرستاد، 124,000 پیغمبر آمدن، خیلی هاشون رسول بودن. به یه مقاماتی رسیدن که حقایق غیبی به اونها تعلیم شده، اون حقایق غیبی از طریق انبیا ارزانی به بشر شده. بلا بشر کجا، خدا کجا، نطفه کجا، مقام قرب و توحید کجا؟ انبیا آمدن، حالا نوبت شماست، پیغمبر ما بخوان، شما که بخوانی کار عالم ساخته می شود. همه محتاج انقراعتند، همه محتاجند، حتی انبیای اولوله هست، پیغمبر ما بخوان. اون چیزیست که اتفاق افتاده در مبحث به تجلل اعظم فی هذه لیلت المعظم، اعظم تجلیات الهی بر قلب وجود مقدس نبی اکرم. این پیغمبر کسی است که وحی رو تحمل کرده، خیلی مهمه. در روایات دیدید در باب علوم ائمه علیهم السلام روایات متعددی داریم، فرمود کلامنا، علمنا صعبون مستصعبون، هموار نیست هر کسی بتونه یاد بگیره، قیل و قال نیست که یک ملک مقربی پیدا بشود، نبی مرسلی پیدا بشه، بعد هم نبی باشه هم رسول، عبد ممتحنی پیدا بشه علم ما رو تحمل کنه. وقت تحمل اون علم الهی که بشون خزان و علم الله، حملت و کتاب الله، این پیغمبر میخواد اون کتابی رو که لارت بن ولا یابسن الله فی کتاب مبین، کتابی که همه مفاتیح الغیب در اوست، این کتاب رو این پیغمبر میخواد تلقی کنه. این کار کیه جز کار خود پیغمبر گرامی اسلام؟ در صلوات حضرت ملاحظه فرمودید از امام حسن عسکری علیه السلام، آغازش اینه اللهم صل علی محمد کما حمل وحیک، اللهم صل. بر او صلوات بفرست همونطوری که وحی تو رو تحمل کرد، حمل کرد بار وحی و بلغ رسالاتی. تحمل وحی، اون هم وحی نبی اکرم که وحی بدون حجاب است. وحی اصلی نبی اکرم حجابی درش نیست، نه ملکی، نه حجاب دیگری، نه فرستاده است در اونجا، نه حجابی است. کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. ملاحظه فرمودید در آخر سوره مبارکه شورا خدای متعال فرمود اگر کسی بشر شد، لباس بشر پوشید، خدای متعال با بشر صحبت نمی کند. وقتی بشر شدی الا به یکی از این سراح، ما کان لبشرن ان یکلمه الله، کلیم خدا نمی شود، خدا با او تکلم نمی کند الا به یکی از این سه طریق، الا وحیان یا به او وحی می شود، او من برای حجاب، یا با او تکلم می شود از برای حجابی، خدای متعال صحبت می کند اما با حجاب، از طریق حجابی، مثل وحیی که خدای متعال به موسی کریم فرمود، به تعبیر قرآن از شجره می شنید دیگه، از درختی. حالا اون درخت چی بود؟ اون تو روایات باید دنبال کرد، وادی طول کجا بود، درخت چی بود، ولی من برای شجره می شنید که در بعضی روایات داره این شجره وجود مقدس سید الشهدا بودن. حالا چی که هست، کلام خدا، خدا با او صحبت میکرد اما من برای الحجاب بود. خود ما هم همینجوره. اینو من عرض بکنم، ببینید قرآن، دعایی که امام صادق فرمودن به عنوان اذن دخول قرآن بخونید چیه؟ وقتی میخواید وارد قرآن بشید کنه او اجازه میگیرید، اللهم انی اشهد ان هذا کتاب و کلمنزل من عندک علی رسولک، کتاب توست، از ناحیه تو نازل شده، بر رسولت هم نازل شده، نه بر ما. و کلام و کناتق و علا لسان نبی یک، کلام گویای توست، خود این کلام ناطقه، بر لسان پیغمبرت هم جاری شده. ما کلام الله رو میشنویم اما از لسان رسول، خدا داره با ما صحبت میکند اما من برای حجاب. این حجاب کیست؟ وجود مقدس رسول. خوش به حال اون کسی که بتواند کلیم الله بشه، کلام خدا رو از نبی اکرم تلقی کنه. امشب این اتفاق افتاده، پیغمبر خوانده است اقرا، شما وحی خدا رو تلقی کن، بخوان دیگران کلام خدا رو از زبان تو بشنون. این یه نوع وحی. ما کانال بشر نه، یا کلمه خدا وقتی میخواد صحبت کند با بشر یا وحی میکند یا من وراء حجاب است که من از این بالاتر نمیبینم. خدای متعال با ما بندگان از وراء حجاب نبی اکرم تکلم کرده، ایشون شده کلیم خدا، خدا با او صحبت کرده، کلام الهی رو تلقی کرده بدون حجاب. حالا کلام خدا رو بر ما میخواند. کلام و کن ناطق و علی لسان نبی. همینطوری که ظاهرا در احوالات امام سجاد هست که انقدر این آیه رو تکرار کردم که از متکلمش شنیدم. حضرت انقدر خوندم تو نماز این آیه رو تکرار کردم که از خود خدای متعال این کلام رو شنیدم. ما هم اگر رشد کنیم بعد به جایی برسیم که کلام رو از لسان نبی اکرم بشنوی. خیلی عجیبه. این که در احوالات بحرالعلوم هست، رسول الله تعالی علیه در حرم وجود مقدس امیرالمؤمنین زیارت کرد، امام زمان رو داشتن، تلاوت قرآن میکردن، این ابیات رو میخوندن، چه خوش است صوت قرآن ز تو دل رو با شنیدن. حضرت قرآن بخونه. زیارت آل یاسین رو دارید، السلام علیک حین تقرأ و تبین. این قرآن در حجابه، مثل خود ولایت اهل بیت که در حجاب صفیفه است. حضرت بعد بیان قرآن رو بخوانن و تبیین کنن. قرآن در حجاب بود، کلام خداست. نمیشه بگی چقدر عظمت داره. بحث مفصلی تو کلام هست، علم کلام، که قرآن چیه، مخلوق یا مخلوق نیست. اونجا حضرت فرمودن نه مخلوق است اونجوری که میگن، نه خالق، کلام الخالق است. حالا روایت شما ملاحظه فرمایید در توحید صدوق، خیلی هم عجیبه این کلام. این کلام رو خدای متعال با پیغمبر صحبت کرده، این کلمه رو به پیغمبر القا کرده و حضرت واسطه است اینو بر ما میخوانه. قرائت حضرت به ما می‌شود من ورای حجاب. ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من ورای حجاب او یرسل رسولا فیوحی الیه باذنه. یا واسطه ای می‌فرستد، اون رسول به اذن الله می‌خواند، جبرئیل میاد می‌خونه. پس کانه وحی ادل تکلم من ورای حجاب و فرستاده است، نه فرستاده ای در کاره نه حجابی. بعد در آیه بعد میفهمد پیغمبر ما کذالک اوحینا الیک، ما به تو وحی کردیم، یعنی با تو صحبت کردیم. بعد از اینکه لباس بشر پوشیدی، حال با عوالم قبلی حضرت کار نداریم، از وقتی لباس بشر پوشیدی با شمایی که لباس بشر پوشیدی با تو تکلم کردیم. اوحینا یعنی تکلم و وحیان دیگه. ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیان. اوحینا یعنی با تو تکلم کردیم. این تکلم از جنس وحی بود، نه حجابی بود نه فرستاده ای. چی به تو گفتیم؟ اون کلمه ای که به تو عطا کردیم چی بود؟ با تو حرف زدیم. کلامی که خدا که تکلمش تکلم ما نیست، خدا میتونه با این پیغمبر تکلم کرده، یک کلمه ای به این پیغمبر فرموده. چی فرموده؟ اوحینا الیک روحا من امرنا، حقیقت روح رو که ناشی از امر الهی است، اون رو خدای متعال وحی به این پیغمبر کرد. تکلم، کلام خدا با این پیغمبر، یعنی این اتفاقی که امشب افتاده اینه. تکلمنا الیک وحیا، اوحینا الیک روحا من امرنا. این حقیقت بابش امشب گشوده شده. اون کتابی که همه مفاتیح غیب در اوست، همه خزائن غیب در اوست، همه اسرار غیبی در اوست، کلید همه گنج‌های غیب در اوست، این کتاب رو خدای متعال به پیامبر عطا کرده. بعد فرموده حالا اقرا، بخوان، تلقی بکن. تلقی شما از وحی، تعلیم شما همه عالم رو راه میاندازه. حالا من بقیه سوره رو رها کنم، این مقدمه بود عرض کردم. این پیامبر وقتی آمدن چه کار میخوان تو عالم بکنن؟ این داستان تو قرآن مفصل توضیح داده شده که این پیامبر چه میکند. این رسولی که همه نشونه‌هاش از عالم غیبه، هیچی از عالم شما متأثر نیست، اینه که عالم شما رو راهبری میکنه. و الا آدمی که تو دامن جامعه ارتضاق کرده که نمیتونه جامعه رو متحول بکنه، که نمیتونه نوری به پاشه بر این جامعه، کاری برای مردم نمیتونه بکنه. این پیامبر گرامی کاری که میخواد بکنه یکیش اینه، میخواد همه عالم رو بیت النور کنه که در آیه نور توضیح داده شده مفصل. نور الهی در حضرت متمثل شده، این نور به برکت حضرت در مشکات و چراغدار نور حضرت همه کائنات روشن کرده، میخواد بیاد در یه خانه هایی که ما هم بتونیم وارد این خانه ها بشیم. میخواد بیت النور بزنه در عالم و ما رو وارد بیت النور خودش کنه، وارد بیت الذکر کنه، خانه هایی که سقف نداره ازن الله و انطرف رفعت داره، وارد اون خانه شدی رفعت پیدا میکنی، خانه هایی که واردش شدی میشه رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة. میخواد عالم رو کنه بهشت، میخواد عالم رو کنه بیت الولایه، کسی واردش شد همه زندگیش بشود ذکر. بهشت اینجوریه دیگه، بهشت سراسرش ذکر است، در اینی که اکل و شرب هم درش هست. و هم فیها ما یشاؤون و لدینا مزید، در این حال سراسرش ذکر، هیچ غفلت توش نیست. حضرت میخواد عالم رو بیت الذکر کنه، میخواد حجاب غفلت رو برداره، میخواد ظلمات رو برداره، اون ظلمات سنگینی که در قرآن ازش در جاهای متعددی صحبت شده. او که ظلمات فی بحر لجی یعنی اخش، حضرت میخواد این ظلمات رو برداره، حجابهای ظلمانی رو کنار بزنه، ما رو وارد بیت النور کنه، بعد در عوالم نور خودش ما رو سیر بده تا برسونه به سرچشمه. میخواد ما رو عارف به الله کنه، میخواد موحد تربیت کنه. موحد خیلی قیمت داره، میخواد عالم رو نورانی بکنه، میخواد توحید رو فراگیر بکنه در عالم، میخواد همه فقط خدا را بپرستند، نه شرک خفی داشته باشند، نه شرک جلی داشته باشند، مقام اخلاص برسند. قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد. همه وحی حضرت چیه؟ توحیده. حالا این توضیح میخواد. و من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. اگر کسی میخواد به مقام توحید راه پیدا کنه باید عمل صالحی بیاره و بعد اخلاص داشته باشه، میخواد همه رو به مقام اخلاص و لقاء و توحید برسونه، و این کارم اتفاق خواهد افتاد، حتما اتفاق خواهد افتاد. این ظلمات گرچه ظلمات سنگینی است ولی به وسیله حضرت پرده ظلمت برداشته میشه. این خورشیدی که خدا طالع کرده در عالم که این وجود مقدس هستن و شمس فرمود وجود مقدس نبی اکرم، این شمس یه ضحایی داره و شمس و ضحاها. ضحا کی میگن؟ به روز، اون موقعی که آفتاب میاد بالا کاملا روز فراگیر میشه، اون موقع رو بهش میگن و ضحا و شمس و ضحاها. این پیغمبر میخواد عالم روشن کنه، همه عالم نورانی میشه. خدای متعال وعده داده این محقق میشود، این خورشیدی که ما طالع کردیم کائنات روشن میکنه، همه قلوب باش نورانی میشن، موحد میشن، مگر معاندین اونها خب حذف میشن. هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره على الدین کله. تمام تلاشی که دیگران میکنن خدای متعال میفرماید که مقابل اراده من است. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون. این نوری که ما به وسیله این پیامبر ساطع کردیم، اینا میخوان با بازدن خودشون خاموش کنن. تمام قصه سقیفه و دستگاه ابلیس تا آخر از زمان و فتنه های سنگینشون رو خدای متعال یه بازدم شیطانی در مقابل اراده خودش میکنه. میخوان این چراغ رو خاموش کنن. والله متم نوره. این نور نه فقط خاموش نمیشود، به تمام میرسد در وجود مقدس امام زمان علیه السلام. چرا؟ چون نور نبی اکرم و قرآن وقتی توضیح میدهد در آیه نور میفهمد این نور، نور الهی متمثل در نبی اکرم شد، بعد نور نبی اکرم در یه مشکات و چراغدانی تجلی کرد تا میشود نوران علا نور یهدی الله لنورهی منیش. و این نورهی در تفسیر به امام زمان علیه السلام در روایت ما تفسیر شد. اون حلقه آخر تجلی نور نبی اکرم که تمام می شود، این نور الهی به تمام می رسد امام زمانه. یهد الله و لنورهی من یشا. خدای متعال به وسیله امامانی که به نبی اکرم عطا کرده، این نور الهی که در قلب او قرار داده، در شبستان قلب نبی اکرم، اون رو ساطع می کنه. این چراغی که خدا در قلب نبی اکرم روشن کرد، همه عالم روشن می کند. والله متم و نورهی ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون. این پیامبر گرامی پس آمدن با این عظمت و با این رسالت، امشب آغاز این دعوت، عالم وارد این مرحله جدیدی شده از ربوبیت خدای متعال. این پیغمبر قاری شده. اقرأ. بعضی روایاتی که عام نقل کردن من خیلی نمیفهمم. ما انا به قاره اینا روایت بیشتر عامیه، خیلی نمیدونم. من انکار روایتیش وقت عربم نیست، ولی آدم بگه نمیفهمیم. یه چیزایی نقل کردن حضرت آمد مردد بود، عامه نقل کردن اینا خلافشون اون نبی اکرم است. جناب خدیجه اینو پیششون رو بردن پیش اون جدشون که مثلا از علمای مسیحیت بود. او به ایشون گفت این که پیغمبر شدید وحی شده، اینا از اون حرفای اصلا همه حرفاییست که از دهن اونا در میاد. این آدم فرمود این پیغمبر بهش وحی شده، وحی خودش هم میشناسه، رسوله. عالم وارد این مرحله جدیدی شده. اقرأ. خدای متعال در رب تو عالم آفرید، آدم آفرید، کریمانه ترین لطف خودش رو کرد، انبیا رو فرستاد، تعلیم بالقلم کرد به انبیا، انبیا علم ما علم الانسان ما لم یعلم، اسرار نگفتنی رو بر بشر گفتن، ولی حالا نوبت توست. همه اینا مقدمه بود. اقرأ، بخوان. همه نوح و موسی و عیسی و علی نبی نواری برای موسی همه مقدمه بودن. اقرأ، کار توست. بناس یه اتفاق عظیم بیفته، بناس تو عالم و نورانی بکنیم. اینا رو من عرض کردم مقدمه بود، مقدمه بخورده این سوره و زهار رو توضیح بدیم که این پیغمبر گرامی آمده، ولی با آمدنش ابتلاعات عظیم هم آمده که محور ابتلاع هم خود اوست. عالم با بلای عظیم او میرسد به اون مقاصدی که برای این پیغمبر در نظر گرفته شده. هیچ کسی مثل پیغمبر مبتلا نیست. از روزی که آمده مبتلاست. بلاهای عظیم برای حضرت یکی پس از دیگری تا برسید به ظهور و قیامت. این اطلاعات سنگین. اون وقت این دشواری هایی که مؤمنین باید پشت سر بگذارن. خیال میکردن بعضیه که دور پیامبر گرامی آمدن، خیال کردن پیغمبر آمدن فردا سفرمون آباد میشه. نه، میفرمایید نون آب مجانی میشه. بعد دیدن آقای پیغمبر اومده تو مکه که شعب ابی طالبه، تو مدینه هم که آمدید که صوفه نشین ها و جنگ نمیدونم خندق و احزاب و این تمام میشه، اون جنگ اون جنگ تمام میشه. ندونم کم کم تردید ها پیدا شد چه پیغمبریه، نکنه علی عزب الله این پیغمبر رو خدا قهر کرده باش، نکنه غضب کرده. همه در خوشی، این پیغمبر تو سختی، اونم این همه وسوسه های شیطانه دیگه. این مسیر هدایت از یه دشواری های عبور می کند، از یه بلاهای عبور می کند. دلیلش هم این است، تلقی این حقیقت ممکن نیست الا بر عبد ممتحن. اون چه این پیغمبر آورده نمی شود تلقی کنیم. می فهمد کلام ما رو تحمل نمی کند، علم ما رو تحمل نمی کنه. با این که ببینید از بستر وجود نبی اکرم عبور کرده، نازل شده، سبک شده این نور الهی. اون نور بی‌حجاب که فقط به اون قلب میتابه، اون مسئله نور خداست. قلب اون مشکاتیست که چراغ الهی درش روشن میشه. ما که یک جرقش بگیره کارمون تمامه، هستیمون به باد رفته. ما که نمیتونیم تلقی کنیم. در احوالات مرحوم هاش محمد تقی عاملی از مراجع تهران بودن دیگه، حدود تقریبا 50 سال قبل رحلت فرمودن، هم فقیه هم عارف، خیلی فوق العاده. ایشون از استادشون یه دستور گرفته بودن برای زیارت امام زمان علیه السلام، که میدونی زیارتم فقط زیارت جسمی نیست، تا اون زیارت‌های باطنی خیلی مهمتره که تجلی بشه، برقی بزنه از امام زمان به دل انسان. می‌رفتم در مسجد کوفه، روز موعود که رسید دیدم نوری داره میاد به طرف من از حضرت، هر قدم که میاد نفسم به شما رو میفته. به یه نقطه رسید التماس کردم آقا بسه، ذوق تحمل ندارم. تازه شما خیال میکنید اون کدام جلوه از امام زمان بوده؟ معلوم نیست. تجلا ربه للجبل خر و خر موسی سایقن، تجلی بر طور شد موسی مدهوش در روایت داره. کروبین بودن از شیعان امیرالمومنین. نه فهمیدین؟ مثلا از ابو طالب یه روایتی خیلی عجیب، چون از شیعان امیرالمومنین ابو طالب دیگه شیعه فرزندشون هستن، شیعه هست در حضرت، از خود از تعمیر نقش شده در بهار. همون نور ایشون جز بر پنج نور بر همه انوار غلبه میکنه در قیامت. نور نبی اکرم، نور من، نور صدیقه طاهره، امام حسن و امام حسین و نسلش، بر غیر این پنج نور بر همه انوار غلبه میکنه. یعنی نور حضرت موسی در محاق میره با ایشون. حضرت یه شیعیانی دارن که وقتی تجلی کردن خر موسی صعقان. کروبین هم جبرئیل، چون شیعه هم دیگه لا یحتمله الا ملکون مقرب، ملک مقرب. جبرئیل حامل ولایت امیرالمومنینه دیگه، میکائیل حامل ولایت امیرالمومنینه. و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه، ملائکه حمله عرش، حمله حقیقت ولایت دیگه، اونا حمل میکنن. در آیال ببینید این پیغمبر آمده، من سوال مطرح کردم، سوره ماند، انشاءالله فضایی بشه تقدیم میکنه. این پیغمبر آمده است با این که این وحی از دستگاه وجودی این پیغمبر از مقامات رفیع و عظمت ایشون عبور کرده، هنوز قابل تحمل نیست. مثل مرحوم هاشم محمد تقی عاملی که تحت تعلیم بودن و اینجوری، میگم نمیتونم تحمل کنم. خب ببینید، اگر بخواد عالم به جایی برسه که این حقیقت رو تلقی کنه، مؤمن درجه دهم بشن، سلمان بشن، مقداد بشن، ابوذر بشن، اینا باید ابتلاعات بیاد. همینطوری که نمیشه. ما خیال کنیم پیامبر میاد همه اون غرق لذات حسی میشیم، بعد ما حقایق هم تلقی میکنیم، جمع بین دنیا و آخرت، جمع بین خرما و خدای متعال، این که نمیشه. ببینید بحث این نیست که ما متنعم نباشیم. مثلا نعمت مال مؤمنه، اون چه به کافر میدم که نعمت نیست که. رحمت رحیمی مال مؤمنه، بهشت مال مؤمنه. بس نخورد، بس از سر سفره معاویه و از سر سفره از تعمیر خوردنه، لذت شیطانی بردن یا لذت نورانی بردنه. اگر بخوای کارت به جایی برسه که همه لذات نورانی بشه، باید تحمل کنی بلا رو. حضرت داره سیر دادن عالم تا ظهور حقیقت نبوتشون و شمس و ضحاها که در عصر ظهوره، اون پرتو نبی اکرم اونجایی که آشکار می شود در وجود مقدس امام زمان در دوران ظهوره، برای عبور دادن عالم ابتلا سنگین میشه. خدا متعال در قرآن فرمود ما اصلنا در سوره مبارکه اعراف جاهای متعددی رو بیان کردن. سوره مبارکه اعراف مفصل بحث شده. ما اصلنا فی قریه من نبی، در هیچ قریه ای ما پیغمبر نفرستیم. بدونید قبل از اینکه انبیا بیان قریه است، بعد که میان بلد حوله انبیا درست میشه، بلد امین میشه. ما در هیچ قریه ای نبی نفرستادیم که خبر غیبی براشون بیاره، اسرار غیبی رو بگه. الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. اهل اون قریه ها رو با سختی ها مبتلا کردیم تا به حالت تضرع برسن، تا بتونن اون خبر غیبی رو دریافت بکنن. بلا آدمی که غرق در تمتعاته و این تمتعاتش نورانی نیست، حجاب داره، این کی میتونه برسد به اون حقایق غیبیه که اون مفاتح غیب رو میتواند درک بکنه؟ این پیامبر آمده با همه مفاتح غیب، چجوری میشه درکش بکنی؟ لذا این پیامبر آمده سختی ها و اطلاعات عظیم که اصلش مال خود حضرته، پرش امت رو میگیره. میتونی حسابتو سوا کنی، حسابتو سوا کردی دیگه پر اون برا تو رو نمیگیره، ولی هدایت و انوارش هم نمیاد دیگه، میری از این وادی بیرون. ما اگر بخوایم هدایتی که به وسیله امام زمان میشود به ما برسه، باید پر اطلاعاتش هم که ما رو بگیره تحمل کنیم. حالا بعد عرض میکنم شیعه واقعا تحمل کرده ها. واقعا من یه موقعی تحمل میکردم دیدم ما یه یا علی گفتیم، این همه سختی تو تاریخ از لای جرز دیوار راه رفتن تو دوران سقیفه و بنی امیه و بنی عباس و دیگران تا الان، و من ندیدم یه شیعه بگی چه دلیلش یا علی بگی رها کن. من هیچ شیعه ندیدم. الحمدلله میگن هرچی هست از اثر شیرین تره، درسته؟ شما دیدید یه کسی یه شیعه تو دلش بگه عجب تو خود ما یا حسین گفتیم؟ یا حسین گفتن لوازم داره دیگه، میبینید لوازمش تو طول تاریخ بوده، الانم هست. علایان ببینید برای تحمل این پیامبر آمده با این رسالت، بعد از همه انبیا اول النبیین میثاقا و آخرهم مبعثا. میثاق اول هم با خدا بسته، عهدش با خدا برای عبودیت و هدایت، هر دو تا عهده، برای بندگی و شفاعت، برای دستگیری اول همه با خدا پیمان بسته که من میرم دست بندگان تو رو میگیرم، ولی آخر همه او رو فرستادن. همه انبیای دیگه مقدمه بودن، شاگردان او بودن، اومدن تعلیم کردن پیغمبر ما بخوان. حالا این وحی که پیغمبر آورده که ابراهیم خلیل هم اینجا باید شاگرد باشه، و شاگرد هم هست، موسی کلیم هم اینجا شاگرده، یه تعبیر امیست، اونی که خدا به این پیامبر داده، انبیا هم نسبت به امی هم به اصف الامیین. این پیغمبر آمده میخواد عالم رو نورانی کنه، قطعا هم نورانی میکنه. لیظهره علی الدین کله والله متم نورهی، عالم میشه بیت النور. ولی این پیغمبر آمده همراه آمدنش برای اینکه این عالم آماده بشود، بلا هم آمده، سختی هم آمده. وقت اونایی که خیال میکردن که همی که پیامبر گرامی بیان نونشون تو روغن است و میتونن غرق در لذات مادی باشن، ببینید از کردن بحث نیست که ما متنعم نباشیم، ما بحث این است که دو جور میشه متنعم فکر بشه، از سر سفره شیطان بخوری، حیوانی بخوری، این تربیت نمیخواد. این یه نظم مادی میخواد، یه تقوای مادی میخواد، همین که در تمدن‌های مادی در دستگاه فراهن هم بوده، یه انتظامات دقیق مادی میخواد. ولی از سر سفره انبیا و اولیا خوردن، اون رزق‌های باطنی، اون حقایق و اون اسرار تربیت میخواد. لا یحتملو، تحمل نمیکنه الا ملک مقرب، نبی مرسل. ما که اینا نیستیم، ما عبد ممتحن. بعد عبد ممتحن بشیم، بعد عالم امتحانات رو پشت سر بگذاره تا آماده ظهور بشه. این ابتلاات و امتحانات از کردم اصلش هم بال خود حضرته. لذا یه عده نگاه میکردن همه سر راحتن این پیغمبر در سختی. در داستان حضرت ایوب دیدید، حضرت ایوب ابتلاات خیلی سختی داشت دیگه، نعم العبد. خدا امتحان فرمود صابر بود، صبر کرد، صبرش خدا امتحان تایید فرموده. در روایت دارد وقتی اعمالش بالا میرفت، شیطان اون موقع میرفت آسمان ها نگاه کردید، عجب این شاکر، حسادت کرد، گفت خدا همه چی بهش داری شکر میکنه، اجازه میدی من یه تصرفی بکنم اموالش برفم؟ برو ببین، دید همه اموال رفت شکر کرد، فرزندانش، فرزندان رفت شکر کرد، گفت سالمه، خدا به من اجازه بده سلامتش رو بگیرم. به سرعت آمد با این خدا اجازه داد، حالا داره چون میدونید از آتش دیگه دمید، حضرت بیماری سختی پیدا کرد و از شهر بیرون رفته بود و همه دوری ازش میگذیدن. روایت داره شیطان آمد سراغ یه عده از پیروان حضرت ایوب که در کوها مشغول عبادت بودن و تحت تعلیم حضرت، وسوسه کرد که نکنه این پیغمبر یه اشکالی تو کارشه، بی خودی میگه من پیغمبرم، اگه پیغمبره چرا همه راحتن، منکرین و مخالفین خوشن، این یکی اینجوری گرفتار شده بیرون شهر تنها در یک بیابانی، بیمار سنگین، اموال رفته، فرزندان چجوریه؟ آمدن سراغ حضرت، آقا نکنه خبریه؟ فهمود نه اینجوری نیست، من پیغمبرم، من حرف بی حساب نزدم. بعد با خدا گلمند شد که خدایا یه کسی بفرست ما با هم احتجاج کنیم ببینم آخه تو چرا اینقدر من سخت میگیری، من خلاف بندگی کردم؟ اینجور نبوده، هر کجا دو تا عمل بوده من سخترش رو انجام دادم، سختتر هیچ وقت نبوده بین دو تا عبادت راحتتر انتخاب کنم، در بندگی همیشه سختتر انتخاب کردم، در خدمت به بندگان تو هیچ وقت من سر سفره نبوده مهمان نباشه، من رسیده به بندگانت کردم، بندگی کردم، چطور شده کار به جای رسیده که من اینجوری شدم که حالا در نبوت من تردید میکنم؟ که در روایت داره که خودم تا در یه تعبیر در یه ابری ملکی آمد، گفت جناب ایوب چی گفتید؟ میخواید احتجاج کنید بفرمایید استدلالتون. گفت خدایا استدلال اینه، من چی کار کردم؟ مگه سخت‌ترین عبادت همیشه انتخاب نکردم؟ مگر یه جمله به حضرت ایوب گفتن؟ گفتن شما این کار کرده یا خدا به توفیق داد؟ داره گل به دهان خودش زد، خاک به دهان خودش زد که چه حرفی بزنی. حالا این حضرت ایوبه که شیطان اینجوری، شیطان همه قواشو مقابل حضرت خرج کرد، اون ابتلاعات عظیم حضرت و اون ابتلاعات امتش، یه تردید. لذا ببینید خدای متعال به این پیغمبر بعد مکرر تو قرآن، ببینید ده، شاید یادم نیست بیش از ده بار، پیغمبر ما فصبر، وصبر، وصبر لحوت مربکه و لا تکن کصاحب الحوت، وصبر علی ما یقولون و اهجر و هجرا جمیلا، مکرر باید صبر کنی پیغمبر ما، ما کار خودمون خوب بردیم، وصبر لحوت مربکه، حکم پروردگارت قدیس، ولی باید صبر کنی پای این حکم، این یه شبه دو شبه نمیشه، الان که 1400 سال گذشته درسته؟ خب یه عده گفتن آقا نکنه خبری نیست، نکنه خدا این پیغمبر رو رها کرده، نکنه برش غضب کرده. این سوره‌ای که خوندم محور سوره همینه، بسم الله الرحمن الرحیم، و الضحا و اللیل اذا سجا، ما ودعک ربک و ما قلا، مسئله این نیست، نه خدای متعال تو رو رها کرده نه برات غضب کرده، اون چیزی که ما برات ذخیره کردیم خیلی از اینا بهتره، وللآخرت خیر لک من اون آخرت، در رجعت تعریف شده، شما یه رجعتی دارید، برای شما اون بهشتی براتون تو همین دنیا در نظر گرفتیم، اما آخرت ولسوف یعطیک ربک حالا انشالله اینو باید توضیح بدیم. اونی که خدا در آخرت به پیغمبر داده چیه؟ اونی که رجعه عطا میکنه چیه؟ و ما باید پای این وایستاد. کسی میخواد کنار این پیامبر بیاد و زوها. حالا انشالله اگر خدا متعال توفیق داد ترجمه بکنن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برای سلامتی امام زمان ارواح رافدا به عنوان عرض ادب و عرض تبریک به پیشگاه ایشون ست صلوات بفرستیم.